أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر و مؤمن. بحثمون در صحیحه دوم زراره بود که گفتیم بر اساس اون چه که مرحوم صدوق مستند کرده، زراره این صحیحه رو از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. در بررسی متن این روایت، همون اول وقتی با متن آشنا شدیم، عرض کردیم خدمت عزیزان که دو فرازش حتما و گاهی سه فراز از این روایت مورد استناد واقع شده برای حجیت استصحاب. فراز اول در واقع سؤال و جوابی بود که به عنوان سؤال سوم و چهارم زراره و جوابی که امام عنایت کرده بودند، چهار صورت پیدا شد. دو صورتش رو گفتیم به درد بحث میخوره و بر اساس اون دو صورت این روایت دلیل بر حجیت استصحاب میشه. اما امروز برای اینکه ترتیب حفظ بشه، بحثش هم خیلی کمه، همین وسط بگیم و رد شیم دیگه، ازش غافل نشیم. دومین فراز از فرازهای صحیحه دوم زراره که ممکن است، اون ممکن استش رو بعد توضیح میدم، برای حجیت استصحاب مورد استدلال واقع شود، پاسخ امام علیه السلام از سؤال پنجم زراره است. این فراز که امام فرمودن حتی تکون علی یقین من طهارتک، من تا برای اینکه به اینجا برسیم من چاره ای نیست، این فراز پنجم سؤال و جوابش رو با هم مرور کنیم ببینیم چجوریه تا به این پاسخ میرسه. خب ببینید، زراره به عنوان سؤال پنجم از امام علیه السلام میپرسد، میگه قلتو فانی قد علمتو، انه قد بصابه ولم ادر اين هو فارسله. توضیح این قسمت معلومه دیگه، قد علمتو میگه در صورتی که یقین پیدا کردم که، حالا همون چیزی که قبلا هم بود، خون یا منی به لباسم اصابت کرده، قد علمت انه قد اصابه، یقین پیدا کردم، علم پیدا کردم به اصابت اون نجاست، حالا خون یا منی به لباسم، ولم ادر اینه هو، ولی محل دقیق اصابت نجس را نمیدانم تا اقدام به شستن اون قسمت بکنم. خب اینجا سوال چیه؟ در صورتی که به این کیفیت باشه چه وظیفه ای دارم؟ معلومه وقتی اینجوریه، این طرف میگه من علم دارم به جزئی از از اجزاء لباسم برخورد کرده ولی محلش دقیقا نمیدونم. تصویر بحث روشنه، پس صورت این مسئله مربوط به علم اجمالیه دیگه، علم داره که اصابت کرده اما محل رو مشخصا نمیدونه. پس یعنی علم به اصابت نجس به جزئی از اجزای لباس پیدا کرده که اون جزء تفصیلا معلوم نیست. خب وقتی علم اجمالیه، از اون طرف هم علم اجمالی منجز تکلیف دیگه، و علم اجمالی منجز تکلیفه. حالا که علم اجمالی منجز تکلیفه، امام علیه السلام در پاسخ می فرمایند تغسل و من صوبک الناهیت التی ترا انه قد اصابه. این در واقع اقتضای علم اجمالیه، وظیفه اینه که همه اون ناحیه از لباس را که علم اجمالی به نجاست جزئی از آن داری شستشو میکنی. خب وقتی همه اون ناحیه رو شستی، پس اینجا ببینید همه اون ناحیه از لباس رو، یعنی لازم نیست همه لباس رو تطهیر کنی، اکتفا کن فقط به اون ناحیه. حالا سمت راست بود دیگه سمت چپ نمیخواد، قسمت پایین بود دیگه قسمت بالا رو شستن نمیخواد. این تا اینجا جواب دادن امام. سپس امام علیه السلام در ادامه این فراز رو فرمودند میشوری حتی تکونه. پس در ادامه فرمودند حتی تکونه علا یعین من طهارتک. پس این شستن، شستن همه اون ناحیه، پس غرض از شستن همه ناحیه‌ای که علم به نجاست جزئی از آن پیدا شده، غرض یقین پیدا کردن، یقین پیدا کردن به طهارت لباس. خب بس این یقین به طهارت رو امام میگه غرض شستنه. از اینجا بعضی ها اومدن گفتن خب بس امام در اینجا میخواد استصحاب رو دخیلی بکنه. ببینید تصویر بکنید، از فضای نوشتن بیاید بیرون چجوریه. اولش که این بنده خدا یقین اجمالی، علم اجمالی پیدا کرد، امام فهمید که همه شو بشور حتی تکون علا یقین من طهارتت، که منظور طهارت صوبکه، تا یقین پیدا کنی به طهارتت، و الا اگر همه رو نشوری دغدغه داری دیگه، چون علم اجمالی داشتی، علم اجمالی داشتی. خب وقتی غرض شد یقین به طهارت، تقریب استدلال به این فراز اینه که چون قبل از ورود در نماز علم به نجاست بخشی از لباس پیدا شده. چون خودش میگه انی قد علمت انه قد اصابه، خب بس علم داشته. لذا تا زمانی که یقین به طهارت لباس پیدا نشود، همون نجاست که معلوم بود دیگه استصحاب میشه. پس همون نجاست استصحاب میشه. پس در واقع غرض وقتی شد یقین پیدا کردن طهارت، امام میخواد بگه برای اینی که اگر یقین طهارت پیدا نکنیم استصحاب مانع از حکم به صحت نماز میشه، نمازش باطل میشه. پس و استصحاب نجاست مانع از حکم به صحت نماز میشه. با این بیان آیون خواستن بگن آقا به این فراز میشه تمسک کرد، از این فراز میشه حجیت استصحاب رو از این فراز استفاده کرد، استدلال کرد به این فراز. امام اینو در نظر گرفته که اون نجاست سابقه اگر یقین به طهارت پیدا نشه استمرار پیدا میکنه و حکم به بطلان نماز میشه. میگم خب این که تقریب خوبیه دیگه، میشه ازش استفاده کرد. چرا شما اون اول به ما گفتید ممکنه به این قسمت استدلال بشه؟ چرا نگفتید سه جز؟ از همون اول گفتید دو یا سه جز، یادتونه؟ گفتیم دو یا سه فراز. این فراز رو بعد از اینکه تقریب رو متوجه شدیم حالا میگیم استدلال به این فراز از صحیحه دوم برای حجیت استصحاب مبناییه، یعنی همه بهش نمیتونن تمسک کنن استدلال کنن، بعضیا میتونن بعضیا نه. چطور مبناییه؟ دقت کنی به این صورت که در رابطه با شرطیت طهارت برای نماز، زیرا در رابطه با شرطیت طهارت در نماز دو مبنا وجود دارد. یک مبنایی که میگه طهارت شرط واقعی برای صحت نمازه، نه شرط ظاهری که نیازمند احرازه. اگر گفتیم آقا شرط واقعیه، در واقع طهارت باشه کافیه ولو شما در ظاهر احراز نکرده باشید. اگر اینو بگیم علم اجمالی مخلوط با شک دیگه،
علم اجمالی علم دیگه،
خب باشه مخلوط با شک، علم تفصیلی نیست، واضحه به تمام معنا نیست،
تکلیف
باشه اون از باقی احتیاط تنجیزه دیگه.
من دارم تکمید این نجس همراه من هست دیگه، کجا شکیه؟
نه نه اون وقت چون جاشو نمیدونی، چون جاشو نمیدونی ببینید اگر مبنات این بود که در اطراف علم اجمالی براعت جاری بشه براعت جاری میکردی، منطقه ماها چون مبنامون احتیاطی میگه منجزی میشه مبنایی دیگه. پس اینجا اگر طهارت رو گفتیم شرط واقعیه نه شرط ظاهری یا شرط احرازی، خب اگر بر این اساس پیش رفتیم بله در این صورت استدلال به این فراز صحیحه. اما صورت دوم، مبنای دوم اینه که طهارت شرط ظاهری برای صحت نمازه. شرط ظاهریه یعنی باید احراز بشه در ظاهر، طرف تا چیز بکنه باید احراز بکنه طهارت خودش، بدن و لباس رو. صرف اینکه در واقع حالا انشالله که موافق در بیاد کافی نیست. پس و نه شرط واقعی. خب وقتی شرط ظاهری شد، اینجا در کنارش توضیح شرط ظاهری رو گفتیم دیگه، نه شرط ظاهری که نیازمنده احرازه. شرط ظاهری اگه باشه احتیاج به احراز داره، اما در اگه شرط واقعی باشه احراز لازم نداره. همین که در واقع طهارت بوده ولو ما ندونیم، ولو ما ندونیم، بعدا معلوم بشه. خب اگر این چنین باشه، در این صورت استدلال به این فراز صحیح نیست. نمیشه این فراز رو دلیل بر حجیت استصحاب قرار داد، زیرا فرمایش امام علیه السلام که میگه آقا بشور حتی تکون علی یقین من طهارتک، که شستن اون ناحیه از لباس رو به غرض تحصیل طهارت لباس لازم دانسته، تحصیل طهارت لباس یعنی تحصیل طهارت ظاهریه، یعنی احراز طهارت. پس امام این به معنای احراز طهارته. خب وقتی احراز به معنای احراز طهارته، یعنی امام علیه السلام در صدد احراز شرط صحت نمازه، نه اینکه بخواد استصحاب رو بگه. میخواد بگه آقا شما باید شرط رو به دست بیاری. شرط صحت نماز چیه؟ اینکه بدن و لباست طهارتش احراز بشه. خب حتی تکونه یعنی برای احراز طهارت، برای احراز طهارت یعنی برای احراز شرط، چون فرض اینه که احراز شرط نمازه، شرط صحت نمازه. پس طبق این مبنا دیگه استدلال صحیح نیست، بحث میشه مبنایی. لذا از همون اول گفتیم درسته میشه به این بخش استدلال کرد، اما ممکنه، ممکنه یعنی مبناییه، اگر طهارت واقعی رو شرط بدونیم. این حتی تکونه دیگه در مقام احراز شرط نیست، چون شرط واقعی، طهارت واقعی شرطه، این استصحاب رو میخواد بگه. اما اگر شرط ظاهری رو شرط صحت بدونیم، اون طهارت ظاهریه رو، اونجا این برای احراز شرطه، نه برای بیان تأثیر استصحاب. این تمام. پس این کلمه ممکنه است رو که گفتم برای همین بود، یا از همون اول که گفتیم به دو فراز بلکه سه فراز، اون فراز سومش این بود که گفتیم تمسک به اون مبناییه، همه به این بخش تمسک نمی کن. سوال ششمی که بود قبلا هم داشتیم دیگه، سوال کرد اگر حالا شک کردم آیا لازم فحص کنم یا نه، امام فرمودن لازم نیست و گفتیم از اونجا استفاده می کنیم که در شبهه موضوعی فحص لازم نیست. بریم سراغ سومین فراز از صحیحه که این دفعه سومین فراز از فرازهای صحیحه دوم زراره که دیگه اون ممکنه است رو اینجا نمیگیم، برای حجیت استصحاب مورد استدلال واقع شده این سومین فراز به این صورت میگیم برای اینکه فرقش با صورت قبل برمون بشه، تعلیلیست که امام علیه السلام در پاسخ از سؤال هفتم زراره آورده اند. این تعلیله. خب برای رسیدن به اینجا تو اون تعلیل، امام علیه السلام تقریبا همون چیزی که در فرای چارم داشت، یه دوتا کلمه با اونجا فرق میکنه. اونجا داشت لیس ینبغی لکه، اینجا اون لکه رو نداره. انتن غزل یقینه به شکل ابدا داشت، اونجا این ابدا رو نداره، بلا مضمون همونه. در واقع لیس ینبغی گفتم لکه رو نداره، انتن غزل یقینه به شک، اونجا یه ابدای داشت، اینجا ابدا رو هم نداره. اگه داره که داره، اشکالی نداره. خب پس اونی که در نسخه‌ای که من دیدم این دوتا فرق رو داره که خیلی مهم نیست. خب حالا بریم سراغ بررسی این قسمت. زراره گفتیم یه پاسخ سوال هفتمه، پاسخ سوال هفتم تعلیل امام آورده که اون تعلیل رو. اول بریم سراغ سوال و جواب. زراره پس از این که متوجه شد فحص در شبهه موضوعیه واجب نیست، این رو در سوال جواب ششم متوجه شد، به عنوان سوال هفتم از امام علیه السلام پرسید. متن سوال رو قبلا خوندیم که آقا جون ان رأیته فی ثوبی و انا فی الصلاة، توجه کنید ترجمهش که معلومه، وقتی که اگر نجس رو در اثناء نماز در لباسم دیدم، وظیفه‌ام چیست؟ به خلاف سوال‌های قبلی، در سوال‌های قبلی اول وضعیت قبل از نماز خودش رو تبیین میکرد زراره، ولی اینجا نسبت به قبل از نمازش، قبل از ورود در نماز هیچی نفرمود. پس ببینید زراره در طرح این سوال از حالت قبل از ورود در نماز بحثی به میان نیاورده، فلزا این سوال با سوالات قبل متفاوته و ارتباط الان مثلا ظاهری ارتباطی با اونها نداره. فقط میگم فهمید که فحص لازم نیست، وارد نماز شده، در نماز، در اثناء نماز. امام علیه السلام در پاسخی که ارائه فرموده تفصیل داده، که این چیزی که اثناء نماز دیدی قبلش در مورد شک داشتی یا نداشتی. لذا در فراز اول، در قسمت اول از پاسخ، اول حکم رنگ، بعد موضوع شو امام علیه السلام فهمد که تمیز الصلاته و توید این حکم که این کار رو بکنم. این در صورتی که اذا شککت فی موضع من ثم رأیته. ببین خود امام فهمد که اذا شککت فی موضع من ثم رأیته تنبز الصلاته و توییده، در واقع اینجوریه دیگه. پس اگر قبل از ورود در نماز در اصابت نجاست به لباس تردید داشتی و در عین حال وارد نماز شدی و در اثنای نماز نجاست رو در لباس دیدی، اینجا حکمش چیه؟ تنقض الصلاه و تعید، نمازت باطله، در لباس تمیز باید نمازت رو اعاده کنی. اینجا نمازت، اون بخشی از نماز که خوندی، نمازت باطله و باید نماز رو در لباس طاهر اعاده کنی. نگید آقا این تردید داشته وارد نماز شده. بله دیگه، تردید داشته، تردیدش شبهه موضوعیه بوده، شبهه موضوعی هم فحش نمیخواسته، تردید کرد، ولی با همون تردید چون شبهه موضوعی فحش واجبش نبود اعتنا نکرد و وارد شد، منتها در اثناء نماز متوجه شد. خب وقتی متوجه شد معلوم میشه که این نماز تا اینجاش در لباس نجس بوده. پس رضا یعنی بخشی از نماز که خونده شده در لباس نجس واقع شده که پذیرفته نیست، رضا دیگه نمیشه اون ادامه داد، نماز در اون صورت باطل. اما صورت دوم که امام اینجا بیان می کنند، اینجا اول اون حالت رو، حالت قبل از نماز رو میگه. فقط و این لم تشک، اگر قبلا شک نکردی، ثم رأیته رتبا، خب معلومه، یعنی اگر قبل از ورود در نماز تردیدی در نجاست لباس نداشتی، به تعبیر دیگر یعنی با یقین به طهارت لباس وارد نماز شدی، ثم رأیته رتبا، سپس در اثنای نماز نجاست تازه مرطوب را در لباس دیدی. این رتب بودن حواستون باشه موضوعیتی نداره، فقط برای اینکه احتماله یه ذره تقویت بشه، پس اینو بین پرانتز، رتب بودن موضوعیتی ندارد، بلکه صرفا برای این ذکر شده که مکلف یا مصلی بتواند احتمال وقوع نجاست بر لباس در اثنای نماز رو بده. این برای اینه، این احتمال رو بده که در اثنا اومده، ولی اگه خوش باشه که نمیاد بگه این در اثنا اومده، اونجا هم ببینه ولو قبلش هم شک نداشت که بر میگرد. خب این برای اینکه این احتمال باشه که شک در اسنا پیش بیاد، قبل شکی نداشته. خب حالا و این لم تشک ثم رأیته یت رکبن، اینجا امام فهم فقط تحت سلاته، و غسلته، اینجا نماز را همونجا قطع میکنی. منظور از قطع میکنی نه اینکه ابطال میکنی، یعنی نگه میداری، همونجا نماز رو قطع کن. و لباس رو مثلا حالا تعویض یا تطهیر میکنی. اونتا اینه که تعویض یا تطهیره بازم بین پرانتز تو ذهنتون باشه، ما از ادله دیگر یه چیزی رو استفاده کردیم و تحمیل میکنیم بر اینجا. ببینید بین پرانتز اون چه از ادله خارجیه استفاده کرده و در اینجا لحاظ میکنیم اینه که این تطهیر لباس منجر به هم خوردن شرایط نماز نشه. این است که تطهیر لباس منجر به هم خوردن شرایط صحت نماز، مثل مثلا فعل کثیر یا انحراف از قبله و امثال اینها نباشه. اینو از بیرون میفهمیم، این بین پرانتز همون دیگه. فعل کثیر اگه باشه موالات به هم میخوره دیگه، فعل کثیر نباشه یعنی موالات حفظ بشه، انحراف از قبله نباشه یعنی استقبال حفظ بشه. خب اینو از بیرون میفهمیم، خود اینجا نفرموده، نیازی هم نیست. خب حالا پس و این لم تشک ثم رأیته رکبا فقطعت الصلاة و غسلته ثم بنیت على الصلاة. خب اینم معلومه. و پس از تعویض یا تطهیر لباس نمازت رو تکمیل میکنی، از همونجا ادامه میدی، از همونجا ادامه میدی. بعد اینجا بدون اینکه زراره سؤال از علت این حکم مطرح کنه، امام علیه السلام حکم مسئله رو تعلیل می فرماید، یعنی علتشو میگه. خب میگه اینی که اینجا اومدیم گفتیم آقا شما این کار رو بکن، علت لأنک لا تدری لعلهو شیعون توقع علیک، یعنی چی؟ یعنی برای اینکه تو که نمیدانی بخش قبلی نماز در لباس نجس خوانده شده، لعنک لا تدری، شاید این نجاست همین الان در حال نماز در اثناء نماز بر لباست به لباست اصابت کرده. چون علم نداری ممکنه همین الان باشه، پس تا اینجای نمازت مشکلی نداره، چون شما با یقین به طهارت وارد شدی، استصحاب طهارت میکنی در واقع. وقت حالا اینجا بین پرانتز اینو بگید تا جمله بعدی اینو کامل کنه، چون شما با یقین به طهارت لباس وارد نماز شدی و الان با دیدن نجاست در لباس در طهارت لباست شک میکنی. خب اینجا وقتی شک میکنی آیا بگی نماز باطل یا صحیحه؟ امام فرمودن نه، تا اینجایی که خوندید مشکلی نیست. شما قرار بود زودتر برید تا دیرتون نشه. پس تا اینجایی که خوندید درسته، مشکلی نیست. خب اینی که تا اینجا خوندی درسته مشکلی نیست، چرا؟ چون شما با یقین به طهارت وارد شدید. حالا که شک کردی پس همون طهارت رو استصحاب میکنید. یعنی در واقع این که چیزی غیر از استصحاب طهارت نیست، این میشه استصحاب طهارت. بعدم در ادامه امام علیه السلام اون قاعده رو میگه، فلیس ینبغی، همین که استصحاب ازش استفاده میشه، فلیس ینبغی ان تنغزل یقینا به شک. این اینجور جاها لیس ینبغی لا ینبغی میدونید در واقع معنای نهی داره، مثل لا حرجی که در بعضی از موارد معنای نهی، یعنی سزاوار نیست که یقین رو با شک نقض کنید. این سزاوار نیست که یقین رو با شک نقض کنی، لیس ینبغی ان تنغزل یقین به شک، که در فراز چهارم بود، در آخر فراز یعنی جواب امام از سؤال هفتم هم وارد شد. در واقع این دوباره مثل همون فراز، این فراز، این بخش، این تعبیر ظهور در حجیت استصحاب و بناگذاری بر حالت یقینی سابق داره و به عنوان دلیل بر حجیت استصحاب است. چون امام میخواد بگه چرا اینجا بنیت علی الصلات تعلیلش، چون شما یقین سابق داشتی الان شک کردی، با این شک اون یقین سابقت رو نقض نمی کنی، در واقع یعنی بنا رو میذاری بر همون یقین سابقت و استصحاب رو حجت میدونی. باز حالا در این رابطه ادامه بحثی داریم که پی خواهیم گرفت. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
صلی الله علی محمد و آل محمد.